ساعت 18:06 بعد از ظهر است در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. یک عضو کمیته علمی ستاد ملی مبارزه با کرونا میگوید شمار جان باختگان باید دو برابر محاسبه شود. معاون سیاسی وزیر کشور هشتگ واکسن بخرید را تلاش برای هدف قرار دادن انسجام ملی توصیف کرد. و رئیس کل بانک مرکزی میگوید کره جنوبی هزینه نگهداری 7 میلیارد دلار پول مسدود شده ایران را میگیرد. پیام تبرسی رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری و عضو کمیته علمی ستاد ملی مبارزه با کرونا اعلام کرد که آمار جانباختگان ابتلا به کرونا باید دو برابر محاسبه شود. آقای تبرسی که پنج شنبه شب در یک برنامه تلویزیونی سخن می گفت با اشاره به آمار رسمی 54,000 جان باخته افزود برخی از کسانی که به دلیل کرونا جان باختند آزمایش نشده بودند. این در حالی است که سخنگوی وزارت بهداشت روز جمعه با اعلام اینکه در 24 ساعت گذشته بیش از 130 مبتلا به کرونا جان خود را از دست دادند گفت بیش از 6,000 بیمار جدید نیز در این مدت شناسایی شدند. پیش از این هم آمار رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت با تردیدهای جدی شماری از مدیران بخش بهداشت و کارشناسان مواجه شده بود. جمال عرف معاون سیاسی وزیر کشور روز جمعه هشتگ واکسن بخرید در توییتر را تلاش برای هدف قرار دادن انسجام ملی توصیف کرد. در روزهای اخیر برخی کاربران طوفانی توییتری با هشتگ واکسن بخرید از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند که برای مقابله با کرونا در ایران این موضوع را با فوریت در دستور کار خود قرار دهند. با داغ شدن این موضوع، مقام‌های جمهوری اسلامی که پیشتر همواره از چالش خرید واکسن خارجی سخن گفته و بر تولید داخلی آن تاکید کرده بودند، اعلام کردند که با اختصاص 200 میلیون یورو در هفته‌های آتی، ایران موفق به وارد کردن واکسن کرونا خواهد شد. عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران میگوید ایران در کره جنوبی 7 میلیارد دلار سپرده دارد که نه اجازه انتقال دارد، نه سودی تعلق میگیرد و هزینه هم دریافت میکنند.
خب سپرده ما رو نمیذارن انتقال پیدا بکنه، نه بهش سود میدن، تازه هزینه هم از ما مطالبه میکنن که پول تو اینجا نگه داشتیم. خب این اوج دیگه زشتی کار دولت کره است که این اجازه رو نمیده. حالا تازه پول ما رو هم که میخواد منتقل بکنه میگه من باید تضمینش خودتون بدید، من تضمین نمیدم که آمریکایی‌ها برداشت نکنن.
کره جنوبی در پی تحریم‌های آمریکا پول نفتی را که از ایران خریداری کرده بود بلوکه کرده و ایران تنها اجازه استفاده از این منابع برای خرید کالاهای انسان دوستانه از کره جنوبی را دارد. عبدالناصر همتی در تلویزیون جمهوری اسلامی گفت به دلیل بیم از توقیف شدن مبلغ لازم برای پرداخت هزینه واکسن کرونا، تهران از منبع دیگری به غیر از کره جنوبی برای این منظور استفاده کرده. او به محل این منبع مالی اشاره‌ای نکرد. اما مدیر عامل هلال احمر تهران میگوید در پی سقوط بهمن در ارتفاعات اطراف تهران دو نفر جان خود را از دست دادند و دو نفر نیز به شدت مصدوم شدند. به گفته شاهین فتحی در روز جمعه سه حادثه در ارتفاعات اطراف تهران گزارش شده بود و عملیات جستجو و امداد و نجات همچنان ادامه دارد. پیشتر سخنگوی سازمان اورژانس هم از گرفتار شدن حدود 100 تن در ایستگاه شماره 7 توچال به دلیل برف و کولاک خبر داده و افزوده بود که کار جابجایی آنها آغاز شده است. به ترتیب به پایان این بخش خبری در رادیو فردا رسیدیم. در ادامه دعوت می‌کنم شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا باشید.
چهل سال بعد از تخریب مقبره رضا شاه توسط صادق خلخالی، اولین حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب در ایران، تا تخریب و شکستن سنگ قبر مخالفان و منتقدان حکومت جمهوری اسلامی، نویسندگان، روشنفکران و بهائیان به یک رویه تبدیل شده است. جنازه ها را مصادره می کنند و محل دفن ها را بی‌نام و نشان. سنگ قبرها را می شکنند و خانواده ها را با ارعاب و تهدید از سوگواری محروم. باربد گلشیری، گورنگار، هنرمند و فرزند هوشنگ گلشیری در مصاحبه با رادیو فردا می گوید که گورستان ها نه فقط در ایران که در همه جای جهان مثل موزه و کتابخانه عظیمی می مانند که تاریخ را در آن نگه می دارند. اگر جلدهایی از اینها را حذف کنید، بخشهایی از تاریخ را حذف می کنید و این اتفاق به طور سیستماتیک در سرتاسر مملکت ما دارد می افتد. درباره شکستن سنگ قبر نویسندگان و روشنفکران، من فرشته قاضی با باربد گلشیری مصاحبه کردم که سنگ قبر پدر او را هم شکستند. آقای گلشیری، در خصوص تخریب قبر روشنفکران و نویسندگان میخواستم از شما سوال بکنم. در رابطه با آقای گلشیری پدر شما هم این اتفاق افتاده بود.
دقیقا این اتفاق افتاده بود، منتها مثل خیلی از اتفاقهای مشابه گفتند که دزدی بوده، یعنی سنگ دو تکیه سنگ شبق و مفرق بود، اون تکیه مفرقیش رو برده بودند، تا کار ساده نیست، یعنی دیلم میخواست و وقتی باید میگذاشتند و من گمون نمی کنم که آدم عادی بتونه چون این حاشیه امنی داشته باشه که جدا کنه و ببره.
خب این در رابطه با آقای گلشیری، آقای شاملو، آقای سپانلو و خیلی های دیگه اتفاق افتاده، ممکنه از جزئیات این تخریب ها به ما بگید؟
ببینید، زنده یادان محمد مختاری، محمد جعفر پوینده، درست کنار گلشیری خاکن، دوتا اونورتر مزار احمد شاملوست و اخیر، یعنی در دو سال اخیر من دیدم که یک دوربینی کار گذاشتن اون بالا که تمام همه اینها رو گورها رو پوشش میده و خب میدونیم هم که چند ساله که واقعا برای رفتن بر سر مزار محمد جعفر پوینده و محمد مختاری هزار مانع درست کردن، به جرم تبدیل شده و اینها. یک مثال اخیر من براتون بزنم، بعد از اینکه سنگ زنده یا چاندو رو بارها شکستند و بالاخره به همون چیز بسیار 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 فروتن کوچکی که باقی مونده دیگه دست درازی نکردن، یک سکوی قد یک بلوک سیمانی اونجا درست کرده بودن که آدم ها بشینن بر سر مزارش و شعر میخوندن و حتی مقصودم فریاد زدن هم نیست، مینشستند و شعر میخوندن، مرور میکردند و آینی رو به جا میوبردن یا هر چیز که بخوایم اسمش رو بگذاریم. آخرین بار که من رفتم امامزاده طاهر اون هم دیگه نبود، یعنی اون رو هم بر نتابیدن در واقع.
خب اون دوربینی که گفتید کار گذاشتن، در واقع از طریق این دوربین میتونن شناسایی بکنن ببینن چه کسانی دارن تخریب میکنن، ولی عملا گویا اون دوربین برای شناسایی کسانی هستش که سر قبر آقای پوینده آقای مختاری میان، نه برای شناسایی عاملان تخریب.
ببین، من اونجا دیدم که دو تا هست، یکی سر در واقع قطعه شهده امامزاده طاهر یک دوربین هست، یک دوربین هم روی این قطعه هست، فقط این دو قطعه دارن. از اون زمانی که گذاشتن تخریب قبرها رو دیگر نشکستن، ولی چیزی که من میتونم شهادت بدم اینه که وقتی که قبر پدر من رو نصف کردن و نصفش رو بردن، من رفتم اونجا و مسئول رو پیدا کردم، با هم رفتیم سر قبر و بهش گفتم که این چی شد، شما مگه مسئول نیستین؟ گفتن که دزدیدند و اگه میخواستن بشکنند مال شاملو رو میشکستن، این جمله شد. من بهش گفتم که مال شاملو رو که بارها شکستن. گفت که اونو طرفدارای خودش کردن که شلوغ کنن. این بحث شلوغ کردن، یعنی هر صدایی که در مخالفت با، در واقع در حمایتی، در حمایت از تاریخ و نگه داشتن یاد بلند میشه، نامش شلوغ کردن میشه. ولی مسئله اساسی اینه که گورستان ها نه در ایران که در همه جای جهان مثل موزند، یعنی در واقع مثل کتابخانه عظیمی هستند که تاریخ رو درشون نگه می‌دارن و اگر شما جلدهایی از اینها رو حذف کنید بخشی از تاریخ رو دارید حذف می‌کنید و این اتفاق به طور سیستماتیک می‌افته، نه در امامزاده طاهر، در سر تا سر مملکتمون قطعه های 33 قطعه 33 بهشت زهرا، قطعه 41 بهشت زهرا که خودش شاید بشه نامش رو گذاشت شعبه ای از خاوران، دقیقاً به همین شکله.
در رابطه با آقای گلشیری چه سالی بود، چه زمانی بود این تخریب؟
یادم نمیاد، سالها پیشه، خیلی سال گذشته که بعد من عوض کردم سنگش رو، یعنی خیلی هم طول کشید تا یک چیزی بسازم که دلم راحت باشه باش. ولی اون چیزی که الان هست خب شکستنش دشواره، چیز خودش هم شکسته است، یعنی من واقعا هفته ای نیستش که اون پیغام رو نگیرم که چرا سنگ آقای گلشیر رو تعمیر نمی کنیم، شکسته. من از ابتدا شکسته ساختمش که در واقع اون شکستگی که پیشتر داشت در تاریخ سنگ هم حک شده باشه، خصوصا به این دلیل که درست کنار محمد جعفر پوینده و محمد مختاری خاک سنگ نوشتش هم اگر بخوایم بخونیم باید رو به مزار اون دو عزیز بیستیم و بخونیم که درش هم روش هم حک شده، همسایه ظلمت است کاتب و ظلمتی است که بر این دو دوست و همکارش گذشت.
شما در رابطه با آقای مصدق هم یه چیزی ساخته بودید، گویا در اون مورد هم یه اتفاقی افتاده بود، تخریبی یا دزدی صورت گرفته بود.
ببینید مصدق، چندین کار من کردم درباره دکتر مصدق، ولی اون داستانش که برمیگرده به گورستان، به گورستان ابن بابور که بخش عظیمی از تاریخ ایران درش نهفته است، برمیگرده به یادمانی که حزب ملت ایران، یعنی داریوش فروهر، به همت داریوش فروهر و با طراحی و اجرای مهندس بصیری که عضو حزب ملت ایران بود، در تیر 58 اونجا گذاشته شد. این یادمان اونطور که من متوجه شدم یک هفته سر پا بود و یک سنگی 3.30 متر و یک هفته بیشتر تاب نیاوردندش و سالیان سال افتاده بود بر زمین گورستان، درست روبروی مزار شهدای قیام سی تیر 1331 که مصدق وصیت کرده بود اونجا خاک بشه، شاه اجازه نداد و به امانت در واقع در همون احمد آباد که هم خانه بود و هم تبعیدگاهش دفن شد. و حدس من اینه که تحقیق من این رو نشون میده که زنده داریوش فروهر قصد این رو داشتند که بعد از ساختن این یادمان جنازه مصدق رو که به امانت در احمد آباد خاک بود بیارند و پای اون یادمان خاک کنند. شاهدش عکس هاییست که از روز رونمایی این یادمان هست، از در 29 تیر 1358 که نشون میده یک توهیگور اونجاست، یعنی یک سنگی پای این یادمانه که سنگ قبریست و توهیگور در واقع قبریست بدون کالبد. و قرار پس بر این بوده که مصدق رو به اونجا بیارم، اتفاق نیفتاد. من تلاشم در چندین سال این بوده که اون یادمانی که شکستن در همون سال 58، این دوتا تیک سنگ رو به هم بدوزم، یعنی فقط همین بدوزم و وایسونمش مثل همون شکلی که سال 58 بوده، با این تفاوت که یک تیکه مثلثی شکسته از این وجود نداره. و من شرطم با میراث فرهنگی این بود که من اون تیکه رو مرمت نمی کنم، من میخوام اون تیکه شکسته بمونه، یعنی تاریخ شکستن، تاریخ حذف باید بخشی از اینها هم باشه، یعنی ما نمیخوایم رفو کنیم، ما میخوایم بازسازی کنیم.
فهم کنید دلیل اینکه این یادمان ها رو و سنگ قبر ها رو بر نمیتابند هر از چند گاهی سراغ یک نویسنده، یک روشنفکر یا یک کسی از منتقدان میرن و سنگ قبرش رو تخریب میکنن یا میدوزن چی هست؟
ببینید داستان اینه که گفتم گرستان